ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. وزیر نیرو از تأمین آب مورد نیاز از خارج از مرزهای کشور خبر داد. با تصمیم دولت نحوه قیمت گذاری طلا و سکه تغییر کرد. فرمانده بسیج حضور نیروهای سپاه و بسیج را در سوریه رد کرد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. مجید نامجو وزیر نیرو از تأمین آب مورد نیاز کشور از خارج از مرزهای ایران خبر داد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وزیر نیرو در این زمین افزود که برای تأمین آب مورد نیاز فلات مرکزی ایران از کشورهایی همچون افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان اقداماتی در دست انجام است. مجید نامجو افزایش جمعیت و میزان مصرف آب را از دلایل این اقدام معرفی کرد. پیش از این نیز برخی مسئولان دولتی از انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس به مرکز ایران خبر داده بودند. بر اساس تصمیم ویژه دولت، قیمت‌گذاری طلا و سکه از این پس بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می‌شود. پیش از این قیمت سکه و طلا بر اساس ارز آزاد تعیین می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای به رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهر در تمامی استان‌ها از آنها خواسته که ملزم به رعایت دستورالعمل جدید و پیروی از نرخ‌های رسمی کشور باشند. در ادامه این نامه آمده با توجه به اینکه نرخ ارزهای خارجی مطابق با نرخ اتاق مبادلات ارزی است، طبق این دستورالعمل نرخ‌های طلا و سکه را هم اتاق مبادلات ارزی تعیین می‌کند. محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفان حضور نیروهای سپاه و بسیج را در سوریه رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده ارشد سپاه افزود اگر چنین اجازه‌ای به بسیجی‌ها داده شود، جنگ در سوریه خاتمه پیدا نمی‌کند و قطعاً مسئله در قدس حل می‌شود تا اصل فتنه در تل‌آویو خاموش شود. برخی از مخالفان رژیم بشار اسد حکومت ایران را متهم می‌کنند که به سوریه مشاوران نظامی فرستاده است تا از حکومت بشار اسد حمایت کند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. حسین دادخواه، برادر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که آقای دادخواه برای اعتراف علیه خود تحت فشار شدید است. حسین دادخواه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر که روز شنبه 9 دی منتشر شد، از افت حافظه محمد علی دادخواه ابراز نگرانی کرده است. برادر این وکیل دادگستری که هفته گذشته با او در زندان ملاقات داشته است، با تأکید بر تغییراتی که در حالات وی مشاهده کرده، گفت که آقای دادخواه در این ملاقات حتی دختر خود را نشناخته و حرف‌های بی‌ربط زده است. اتهام محمد علی دادخواه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر است، اما او اتهام تبلیغ علیه نظام را رد می‌کند. در ادامه همین بخش خبری، شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری می‌پردازند. شما این برنامه رو گوش خواهید داد. من از حضور شما خداحافظی میکنم. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از زندان اوین و یک وکیل زندانی. محمد سیف‌زاده روز سه‌شنبه از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیفزاده و توضیحاتی بیشتر در این باره.
حدس می‌زنیم به خاطر عدم شرکت ایشون در جلسه رسیدگی باشه، جلسه‌ای که 5 دی ماه قرار بود برگزار بشه و ایشون امتناع کردن مثل جلسات قبل. اعتقاد ایشون اینه که مرجع صالحی نیست دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم سیاسی و طبق قانون باید در دادگاه کیفری با حضور هیئت منصفه ایشون محاکمه بشن، اما چون به لحاظ شکلی این شرایط فراهم نمیشه ایشون هم امتناع میکنن از شرکت در جلسه دادگاه.
مصطفی نیلی، فعال دانشجویی، هم زندانی سیاسی دیگریه که روز سه‌شنبه از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده. انتقال مصطفی نیلی و محمد سیفزاده به زندان رجایی شهر اعتراض شماری از زندانیان سیاسی محبوس در اوین رو هم به دنبال داشت. اعتراضی که منجر به صدور بیانیه‌ای شد با امضای 41 زندانی سیاسی. مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، به اعتصاب قضای 2 ایش پایان داد. او که از حدود 2 پیش در بازداشت به سر میبره، به گفته خانوادش از انفرادی 209 به بند عمومی 350 منتقل شده و قرار بوده که آزاد بشه، اما به گفته همسرش هنوز از آزادی یا تعیین وثیقه برای او خبری نیست. یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، بار دیگه روانه زندان شد. او طی روزهای اخیر احضاریه‌ای دریافت کرده بود که طبق اون باید برای گذروندن 45 روز باقی مونده از 3 محکومیتش خودش رو به زندان معرفی می کرد. این کشیش ایرانی در پرونده دیگه به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود، اما در آخرین جلسه دادگاه از این اتهام تبرئه شد و پس از اون، یعنی حدود 4 پیش، آزاد شد. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران، در این باره بیشتر میگه.
کشیش یوسف ندرخانی 2 پرونده داشتن، یکی مربوط به دستگیری ایشون در سال 85 و یکی مربوط به دستگیری ایشون در سال 88. پرونده سال 88 ایشون منجر شد به صدور حکم اعدام و جرم ارتداد که با فشارهای بین المللی ایشون از این اتهام تبرئه شدن. اونطور به خاطر اون حدود 3 که در زندان نگه داشته شده بودن و بازداشت بودن، در واقع دستگاه قضایی ایران به این شکل عمل کرد که پرونده سال 5 ایشون رو که به جرم اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده بود، یک حکم حبس 3 برای ایشون صادر کردن که چون هنوز تایید نشده بود، ایشون به قید کفالت آزاد میشن و بعد از تایید حکم به ایشون ابلاغ میشه که 45 روز از اون 3 باقی مونده هست و ایشون برای گذروندن این 45 روز حبس خودشونو به زندان معرفی کردن.
علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و مشاور محمود احمدی نژاد که از حدود 3 پیش در زندان به سر میبره، به گزارش خبرگزاری ایسنا به علت درد شدید کلیه در بیمارستان بستری شد. علی اکبر جوانفکر سال گذشته در 2 پرونده به اتهامهای نشر مطالب خلاف موازین عمومی و نشر مطالب خلاف عفت عمومی جمعاً به تحمل 1 زندان محکوم شد. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هنوز در اعتصاب غذا و دارو به سر میبره و به گفته همسرش حال جسمی نامناسبی داره. او به گفته همسرش از حدود 2 پیش در اعتراض به شرایط نگهداری و ناتمام موندن مراحل درمانش دست به اعتصاب دارو و غذا زده. رباب رضایی، همسر رضا شهابی:
روز دوشنبه من رفته بودم ملاقاتشون، هنوز اعتصابشون هم اعتصاب دارو هم اعتصاب غذاشون بود. هنوز وضعشون که اومده بود پایین خیلی زرد شده بودن، بعد شب قبلش هم حالشون بد شده بود. به اصرار بچه‌ها که اونجا هستن برده بودنش درمانگاه که برایش سرم باز کنن یا دارو بهش بدن که قبول نکرده بودن دارو رو.
به گزارش منابع دانشجویی، حکم 9 زندان امین روغنی، فعال دانشجویی دانشگاه سمنان، تایید شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. او همچنین طی 2 حکم جداگانه توسط کمیته انضباطی دانشگاه سمنان به مدت 5 از تحصیل محروم شده. واکنش‌ها به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس، در زندان همچنان ادامه داره و جدیدترینش مربوط به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران. عباس جعفری دولت آبادی هفته پیش گفت ستار بهشتی بیماری قبلی نداشته و محتمل ترین دلیل مرگش میتونه ضربه، ضربات یا فشار روانی باشه. مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده ستار بهشتی در مجلس هم هفته پیش از اتمام تحقیقاتش پیرامون مرگ این وبلاگ نویس خبر داد و گزارش تهیه شده رو گزارشی منطبق بر واقعیت توصیف کرد که شامل تمام جزئیاته. اما با تمام اینها مسئولان قضایی هنوز علت دقیق مرگ این وبلاگ نویس رو اعلام نکردند. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی در تهران هم میگه با اینکه متهم اصلی مشخص شده اما پرونده هنوز در بازپرسیه.
وقتی شخص مشخص میشه مجرم کیه، پرونده از نظر بازجویی، از نظر نظریه پزشکانه اینها تکمیل میشه. بعد از قرار مجرمیتی که صادر شده، حالا یا قرار وثیقه صادر میکنن اینا، بعد پرونده رو حتما باید بفرستن به دادگاه. من تعجب میکنم الان 2 ماهه این پرونده هنوز در بازپرسی است. 4 نفر متهم اصلی تشخیص داده شدن که از بین اینها یک نفر که ضربات عود باعث این مسئله شده، اون رو الان تحت بازجویی قرار دادن و آوردن توی بازپرسی و میخواستش که از مادر ستار عفو بگیره که نتوانست. در اون روز بازپرسی که من خودم هم حاضر بودم، مادر راضی نشد و گفت من قصاص خون پسرم رو میخوام.
هفته پیش دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 2 نفر در ارومیه، 1 نفر در ساری و 1 نفر در دامغان به جرم قاچاق مواد مخدر و 5 نفر در یاسوج به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
در نظر حقوقی اگر عمل جنسی بدون موافقت یکی از 2 طرف باشه، اینو بهش میگن تجاوز جنسی. و خب در همه موارد هم مجازات برش تعیین میشه و این مجازات یک تابعی است از وضعیت اون کسی که بهش تجاوز شده. خب مسلمه که اگر اون شخص صغیر باشه، یعنی کمتر از سن ازدواج که میدونید در بیشتر کشورها 18 ساله، در ایران در باره دخترها 13 ساله، خب مسلم مجازات شدیدتره. اگر عمل تجاوز با جرائم دیگری مقرون باشه، یعنی ضرب و جر هم وارد بشه یا به مرگ زنی که یا دختری که بهش تجاوز شده منجر بشه، خب مسلم است که در اون صورت مجازات مثل مجازات قتله. برای در تمام این موارد باید یک محاکمه عادلانه صورت بگیره، برای که میدونید برخلاف خیلی از جرائم که ممکنه در کوچه و خیابون اتفاق بیفته جلوی چشم مردم، تجاوز یک عملی است که در خفا صورت میگیره. بنابراین در جریان یک محاکمه عمومی است که معلوم میشه که آیا واقعا تجاوز صورت گرفته، نگرفته، به چه صورت بوده. به طور متوسط سالی 1000 تجاوز در ایران میشه، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا. اگه قرار بود با کشتن قضیه متوقف بشه، خب یا بعد روی 3 نفر رو بکشن یا اینکه با این 5 تایی کشتن هم فردا دیگه تجاوز نباشه، ولی میبینیم که هست. بنابراین باید دنبال راه حل های دیگه بود.
5 زندانی سیاسی کرد در پرونده جدید متهم شدند به تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران. احمد تمویی، یوسف کاکه، جهانگیر بادوزاده، علی احمد سلیمان و مصطفی علی احمد، این افراد که به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام علیه امنیت ملی در حال گذروندن محکومیتشون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برند، به مدت 2 ماه به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده و تحت بازجویی بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی گزارش داده که ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف این افراد رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، و جزئیاتی بیشتر.
بر اساس اتهامات جدیدی که به اینها وارد شده، این افراد ظاهراً از داخل زندان با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله احمد شهید ارتباط برقرار کردند و گزارش‌هایی را به این گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران دادند و همین باعث شده که نهادهای امنیتی نسبت به این افراد حساس بشن و الان پروندهشون در حال رسیدگی است در دادگاه انقلاب ارومیه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است. جان می لرزد که وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
صدای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تحریم رو چیکار می‌کنیم؟ دور می‌زنیم.
Israel is committed to a genuine peace with our Palestinian neighbors.
اگر می‌خوام مسیر رو عوض کنم، خب مسیر رو عوض کنم.
Thank you.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست و من هم وحید پوراستاد هستم. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اعتراضات سال 88 را یک امتحان بزرگ الهی نامید و افزود که خطر آن حوادث از خطر جنگ 8 ساله برای نظام بیشتر بود. در انفجار یک اتوبوس مسافربری در کراچی در جنوب پاکستان دست کم 4 تن کشته و بیش از 40 نفر مجروح شدند. محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفان حضور نیروهای سپاه و بسیج را در سوریه رد کرد. مجید نامجو وزیر نیرو از تأمین آب مورد نیاز کشور از خارج از مرزهای ایران خبر داد. حسین دادخواه برادر محمد علی دادخواه وکیل زندانی میگوید که برادرش برای اعتراف علیه خود تحت فشار شدید است. مخالفان سوریه تصرف یک پایگاه هوایی در شمال غرب این کشور خبر دادند. دو مقام آمریکایی به CNN گفتند که سوریه از موشک‌های فاتح ایران استفاده می‌کند. بر اساس تصمیم ویژه دولت قیمت گذاری طلا و سکه از این پس بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می شود. در فرود اضطراری یک هواپیمای روسی در نزدیکی مسکو 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه روسیه می گوید ایران و عربستان باید با گروه اقدام برای سوریه همکاری کنند. سرگئی لاوروف میگوید روسیه نمیتواند بشار اسد را برخلاف میل او مجبور به کنارگیری کند. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی پیشنهاد کرد که روز 9 دی به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود.